ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی شفیق عیار این برنامه را آغاز میکنیم. امروز جمعه 10 ماه جدی سال 1400 هجری شمسی برابر است با 31 ماه دسامبر سال 2021 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که سازمان بین المللی مهاجرت سال 2021 را سال پر درد و رنج برای افغان ها می شمارد. یک بیجا شده افغان می گوید:
در خانه کرایه زندگی می کنیم و هیچ امکانات نداریم. هوا سرد است. تا اکنون سنگ زغال نخریده ایم.
بلند رفتن نرخ اشیای اولیه مشکلات افغان ها را بیشتر ساخته است. ناناور یک خانواده می گوید:
حال روغن رسیده به 2500، آرد رسیده به 2500، برنج هم رسیده به 17% برنج رسیده.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. رهبران امریکا و روسیه تلفنی صحبت کردند و از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی.
کمک که میرسد به ما مردم غریبی نمیرسد، کلگی به طالبایی که کشته دادن به ما میته یا به مکسایی که در دولت قبلی بوده به ما میته.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. حکومت طالبان میگوید موارد بازداشت و شکنجه نظامیان سابق را پیگیری میکند. با گفته حکومت طالبان، چین از ادامه رابط و همکاری با افغانستان اطمینان داده است. قرار است پارلمان جدید عراق به تاریخ 9 جنوری افتتاح شود. تفصیل خبرها. حکومت طالبان میگوید موارد بازداشت، ناپدید شدن و شکنجه نظامیان سابق را پیگیری میکند. احمد الله وسیق سخنگوی حکومت طالبان دیروز به رادیو آزادی گفت که طالبان به فرمان عفو عمومی رهبر خود ملا هیبت الله متعهد.
این موارد چنان زیاد نیست که در رسانه ها از آن یادآوری می شود. در جایی که خودسری و تخطی صورت گرفته باشد، حکومت افغانستان آن را پیگیری می کند. مثل که دو روز پیش یک ویدیو در رسانه ها دست به دست شد، فرد مذکور تعقیب و بازداشت شد و اکنون در زندان است و تحقیق از وی جریان دارد.
روز دوشنبه گذشته نشر ویدیوی شکنجه دگرمن رحمت الله قادری، یک قمندان کندک اردوی سابق افغانستان، در رسانه های اجتماعی هنگامه برپا کرد. وی در کابل بازداشت شده بود. روز چهارشنبه گذشته نیز یک ویدیو در رسانه های اجتماعی نشر شد که در آن یک نوجوان دیده می شود که از سوی طالبان به خاطر نوشته های انتقادی در فیسبوک شکنجه می شود. طالبان می گویند چین از ادامه رابط و همکاری با افغانستان اطمینان داده است. ریاست الوزرای حکومت طالبان می گوید وانگ یو سفیر چین در ملاقات دیروزه خود با ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرا در مورد صحبت کرده است. اعلامیه دیروز ریاست الوزرا می افزاید که ملا برادر با ابراز امتنان از کمک های بشر دوستانه چین با مردم افغانستان روی گام های بیشتر برای بازسازی اقتصادی کشور تاکید ورزید. نمایندگان حکومت چین از این قبل نیز با رهبران طالبان ملاقات‌های داشتند. حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است. ملل متحد میگوید از ماه آگوست تا نوامبر به بیش از 16700 زن در افغانستان بسته‌های صحی توزیع شده است. صندوق نفوس ملل متحد UNFPA در توییت دیروز خود گفت که این کمک به هدف مسئولیت زنان هنگام زایمان صورت گرفته است. ارزیابی ابتدایی این اداره نشان می‌دهد که با گسترش بحران بشری در افغانستان امکان دارد زنان بیشتر با تهدید مرگ روبرو شوند. ملل متحد می‌گوید در افغانستان در هر 2 ساعت یک زن به علت مشکلات مربوط به حاملگی جان می‌دهد. کمیته بین المللی صلیب سرخ می‌گوید کار ساختن یک مرکز جدید توانبخشی فیزیکی را در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند آغاز کرده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ در توییت دیروز خود افزود که با تکمیل شدن کار این مرکز شمار مراجعین روزانه از 125 به 250 تن افزایش خواهد یافت. این تعمیر جدید در کنار تسهیلات دیگر یک ساحه ورزشی نیز خواهد داشت. تانبخشی فیزیکی یا فیزیکال ریهابلیتیشن یک رشته طبابت است که به وقایت تشخیص و معالجه بیماری های ناتوان کننده با وسایل فیزیکی ارتباط می گیرد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. واشنگتن روز پنجشنبه درباره پرتاب راکت جدید از سوی ایران ابراز نگرانی کرده گفت که در چنین فعالیت ها از تکنیک استفاده می شود که برنامه راکت های بالستیکی این کشور را بیشتر کمک می کند. بعد از اینکه ایران اعلان کرد که یک راکت دارای 3 محوره را به فضا پرتاب کرد، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت این کشور از انکشاف ابزارهای پرتابی ایران که نگرانی مهم در زمینه تکثیر اسلحه اتمی ایجاد می‌کند، همچنان پریشان است. این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که پرتاب دیروز راکت از سوی ایران خطنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد را نقض می‌کند که برای حمایت از توافقنامه اتمی سال 2015 صادر شده است. این خطنامه از ایران می‌خواهد تا از انکشاف راکت‌های بالستیکی که قابلیت انتقال سرگلوله‌های هسته‌ای را داشته باشد خودداری کند. وزارت دفاع ایران اوایل پنجشنبه اعلان کرد که راکت سیمرغ با محموله خود به ارتفاع 470 کیلومتر رسید. قرار است پارلمان جدید عراق به تاریخ 9 جنوری افتتاح شود. این اولین نشست پارلمان بعد از انتخابات پارلمانی در ماه اکتبر در این کشور بود. عراق اقوام مختلف دارد و برای تشکیل حکومت در این کشور معمولاً گفتگوهای پیچیده صورت می‌گیرد. برهم ساله رئیس جمهور عراق در اعلامیه خود گفت با صدور یک فرمان دستور داده که پارلمان جدید به تاریخ 9 جنوری افتتاح شود. محسن‌ترین فرد از جمله 329 وکیل پارلمان اولین نشست را رهبری خواهد کرد و آنها برای تعیین رئیس خود 30 روز وقت دارند. و در حالی که شماری از کشورها بزرگترین آمار ابتلا به کرونا را نشر کردند، برخی حکومت‌ها روی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی محدودیت‌ها غور می‌کنند که منجر به جلوگیری از انتشار ویروس نشدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نوع اومیکرون ویروس که سریع‌تر سرایت می‌کند و در عقب موج انتشار کرونا در جهان قرار دارد، علائم خفیف‌تر نسبت به انواع قبلی داشته و خصوصاً برای کسانی که واکسین شدند کمتر کشنده است. ولی افزایش انتشار شفاخانه ها را بیشتر زیر فشار قرار می دهد و تعطیلات برای معالجه سبب کمبود کارمندان در اداره ها می شود.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی نموده است. کابل نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 11 و پایین‌ترین منفی 2. هرات نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 1. کندهار ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 7. مزار شریف نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 7. و سرانجام جلال آباد نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 22 و پایین‌ترین 7 درجه پیش بینی شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. سازمان بین المللی مهاجرت IOM سال 2021 را یک سال پر از درد و رنج برای افغان‌ها می‌خواند. آیم می گوید در این سال صدها هزار افغان آواره و تقریبا 1 میلیون نفر دیگر از کشورهای مختلف به وطن خود برگشتانده شدند. حکومت طالبان می گوید برای کمک به افراد بیجا شده از خود برنامه دارد. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM سال 2021 را که امروز آخرین روز آن است، یک سال رنجاور برای افغانها خواند. این سازمان در توییت دیروز خود نوشت که در این سال صدها هزار افغان از خانه‌های خود آواره و تقریبا 1 میلیون تن دیگر از کشورهای مختلف به وطن خود برگشتانده شدند. IOM برای کمک بشر دوستانه در افغانستان خواستار 158 میلیون دلار شده است. از سوی دیگر ملل متحد میگوید وضعیت مردم افغانستان حتی قبل از حاکمیت طالبان ناگوار بود و با آواره شدن 250 هزار نفر دیگر در ماه جولای شمار همه بیجا شدگان در مجموع به 35 میلیون نفر رسید. انتونیو ویتورینو رئیس آی او ام ماه گذشته هشدار داد که جنگ و نزاع دوامدار، ناداری شدید و شرایط اقلیمی ناگوار افغانستان را به سوی فروپاشی سوق می‌دهد. در این میان پاتریشا گاسمن مسئول بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که بعد از استیلای طالبان به قدرت در ماه آگوست گذشته جنگ و خشونت در افغانستان کاهش یافته، ولی گرسنگی که علت عمده آن پلیسی غربی است زندگی میلیون ها طفل در افغانستان را تهدید میکند. خانم آزاده که مادر 3 طفل است و در گذشته معلم بود میگوید که 5 ماه قبل مجبور شد که به علت جنگ ها از کاپیسا به کابل کوچ کند.
در خانه کرایه زندگی می کنیم و هیچ امکانات نداریم. هوا سرد است. تا اکنون سنگ زغال نخریده ایم و نه هم کدام کمک با ما صورت گرفته است.
حکومت طالبان شمار بیجا شدگان را 1 میلیون نفر ارائه کرده می گوید که برای کمک به آنها برنامه دارد. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت:
پلان ما برای آنها این است که با همکاری مؤسسات مربوط برای آنها وسایل ترانسپورت فراهم میکنیم. کمک نقدی و مواد غذایی با آنها صورت میگیرد. آنها دوباره به خانه هایشان برمیگردند.
گزارش ها میرساند که با افزایش میزان فقر و تنگدستی در نیمه دوم سال 2021 میلیون ها نفر در افغانستان با قحطی و گرسنگی روبرو شدند. یک تعداد زیاد بیجا شدگان داخلی در سال 2021 در افغانستان نه صرف به علت جنگ بلکه به خاطر تنگدستی و قحطی هم از یک منطقه به دیگر کوچ کرده اند. سیگار یادافتر سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان روز گذشته به حواله یک گزارش ملل متحد گفت که در سال 2021 میلادی شمار کسانی که در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند به نصف نفوس این کشور رسید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
افغانستان امسال در کنار افزایش فقر و بیکاری در افغانستان بهای مواد اولیه غذایی و سوخت نیز افزایش بی پیشینه ای داشته است. بهای مواد اولیه پس از حاکمیت طالبان و همزمان با صعود یکبارگی ارزش دلار در برابر واحد پولی افغانستان افزایش یافت. با آنکه از 2 هفته بدین سو قیمت دلار حدود 20 افغانی کاهش یافته، اما شهروندان کشور میگویند این موضوع بر کاهش قیمت مواد غذایی و سوخت تاثیر چندان نداشته است. اما حکومت طالبان میگوید که نرخ مواد اولیه غذایی را تا حد کنترل کرده و تلاش‌ها برای تعیین نرخ ثابت بر مواد اولیه جریان دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آل روغن رسیده به 2.5 هزار، آرد رسیده به 2.5 هزار، برنج هم رسیده به 17% برنج رسیده.
سیما را در حال لباسشویی در خانه یافتم که در برابر پول هفتوار لباس می شوید. او تنها سرپرست 3 کودک خرد سالش است و شوهرش به دلیل اعتیاد چند سال پیش فوت کرد. می گوید با پول اندکی که از کار در خانه های دیگران دریافت می کند، توان خرید روغن، آرد و برنج را با قیمت های سرسام آور آن ندارد. سیما گمان می کند که زمستان پیش رو برای او و فرزندانش بدون نان کافی و جای گرم سخت‌ترین زمستان باشد.
مواد می خریدیم به 16 سر، برنج می خریدیم به 12 سر، مثلا روغن می خریدیم به 7 سر یا به 6 سر. دومنه حال روغن رسیده به 2.5 هزار، آرد رسیده به 2.5 هزار، برنج هم رسیده به 17% برنج رسیده. خب فیلن وضعیت ها خیلی خرابه، خیلی گیرونیه دیگه. ما 4 نفر فامیل هستیم، 4 سر خانوار هستیم. خب مشکلات ها خیلی یک کاروبار که پول هفته یک بار که ما کار کنم وارد میشه، برنج میشه، روغن میشه و چی میشه.
پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان و محدود شدن کمک‌های بشری بر این کشور، فقر و گرسنگی در افغانستان افزایش چشمگیری داشته است. در کنار آن با افزایش بهای دلار در برابر افغانی، بهای مواد اولیه غذایی و سوخت نیز افزایش بی‌پیشینه یافته است. با آنکه از 2 هفته بدین سو قیمت دلار حدود 20 افغانی کاهش داشته، شهروندان کشور میگویند بر کاهش قیمت مواد اولیه خوراکی تاثیر چندانی نداشته است. حیات الله باشنده کابل:
قیمت ها خوب بلند است، اما یعنی با او اندازه ای که اگر وقتی که دلار بلند است همزمان بی زیاد بلند است، اما برای فعلا بسیار زیاد تفاوت نکرده. اما 50 افغانی یا هم اگر بسیار بلند افتایی سخت بود، 2 سر افغانی، 3 سر افغانی بلند افتاد، همون 50 افغانی پس پایین آمده.
غلام رسول باشنده هرات درباره قیمت مواد اولیه غذایی در این شهر چنین میگوید.
اما حالا که دلار پس پایین آمده و صد رسیده، هر اقلام مواد غذایی 50 روپیه 70 روپیه به همین حدودا تا آمده، اما به شکلی که دلار پایین آمده مواد غذایی به جای خود استاد است. دیگه مردم هم از لحاظ پولی بی پول هستن، توانایی خرید مواد غذایی به قیمت بلند ندارن.
حکومت طالبان میگوید پس از تصمیم بانک مرکزی بر کاهش قیمت دلار در برابر افغانی در بازارهای افغانستان، نرخ مواد اولیه غذایی تا حد کنترل شده و تلاش ها برای تعیین نرخ ثابت بر مواد اولیه جریان دارد. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت:
ما در تلاش هستیم که دیگران کنترل شوه و یک وضعیت ثابت را پیدا بکنند. هر زمانی که ما به اون مرحله رسیدیم، ان شاء الله با شما در جریان خواهد بود که بعد از این نرخ مواد اولیه در بازارها کنترل است و چالش دیگری اصلا وجود نخواهد داشت.
بانک مرکزی حکومت طالبان چند پیش و پس از صعود ناگهانی قیمت دلار با همکاری وزارت مالیه آنان، نرخ دلار را که به بیش از 120 افغانی رسیده بود به 100 افغانی کاهش دادند و این نرخ از 3 هفته بدین سو تا حدودی ثابت مانده است. چنانچه 1 دلار امروز پنجشنبه 103 افغانی و 67 پول تبادله می شود. این در حالی است که چند پیش سازمان غذایی جهان اعلام کرد که 23 میلیون شهروند افغانستان به غذای کافی دسترسی نداشته و در خطر گرسنگی قرار دارند.
گزارش بود در مورد این که در زمستان امسال در کنار افزایش فقر و بیکاری در افغانستان، بهای مواد اولیه غذایی و سوخت نیز افزایش بی‌پیشینه داشته است. شنوندگان گرامی، بعد از یک وقفه کوتاه مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در وضع از روزنامه‌ها و نشریه‌های جهانی.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود می نویسد که 2 دهه قبل ایران به ایالات متحده کمک کرد تا رژیم طالبان در افغانستان سرنگون شود. به باور روزنامه در آن وقت ایران طالبان را تهدید برای امنیت ملی خود حساب می کرد. روزنامه می افزاید حالا که طالبان از 4.5 ماه به این سو کابل را تصرف کردند، ایران و افغانستان هر دو به تحریم های امریکا روبرو هستند. اکنون این تحریم ها دو کشور را وادار ساخته که اختلافات ایدئولوژیک و سیاسی خود را کنار بگذارند و خالیگاهی را که بعد از خروج قوای آمریکا از افغانستان ایجاد شده پر کنند. وال استریت جورنال می نویسد بین حاکمان شیعه در ایران و طالبان سنی از گذشته ها بی‌اعتمادی وجود داشت. روزنامه به این موضوع اشاره می کند که در سال 1998 در وقت حمله طالبان بر شهر مزار شریف 10 کارمند کنسولگری ایران در اینجا کشته شدند که این عمل دو طرف را تا مرحله جنگ نزدیک کرده بود. به باور وال استریت جورنال هرچند این دو جناب با هم نزدیک شدند، اما اختلاف در مورد تقسیم آب بین آنها همچنان وجود دارد. نگرانی ایران از قاچاق مواد مخدر افغانستان رفع نشده و طالبان هم ملیشه‌های طرفدار ایران را در افغانستان یک تهدید برای خود می‌بینند. ایبنگ استندر در شماره اخیر خود مصاحبه را با جنرال نیک کارتر، لوی دریستیز سابق قوای بریتانیا انجام داده. جنرال کارتر شخصی است که با رئیس جمهور سابق افغانستان محمد اشرف غنی برای بی بی سی مصاحبه کرده. این مصاحبه وی در بین تحلیلگران و کارشناسان سوال ایجاد کرده که چرا به جای خبرنگاران بی بی سی یک جنرال این کشور با رئیس جمهور سابق افغانستان مصاحبه می کند. جنرال کارتر ادامه می کند که هیچ کس از اوضاع افغانستان درک عمیق ندارد و همین موضوع سبب سقوط نظام جمهوری در افغانستان شده است. به گفته آقای کارتر، صحنه های هیجانی بیرون شدن مردم از افغانستان بعد از تصرف کابل توسط طالبان برایش تکان دهنده است. او همچنان توصیه می کند که حفظ ارتباط با افغانستان بسیار مهم است و می تواند حاکمان این کشور را تشویق نماید که طرز دیگری حکومتداری را پیش گیرند. نشریه میل آنلاین در شماره اخیر خود نوشته است که رهبر ارشد طالبان به سربازان خود دستور داده است که مامورین حکومت سابق را مجازات نکنند. به نوشته این نشریه، محمد نعیم، یکی از سخنگویان طالبان، این موضوع را در تویتر خود نوشته است. او از قول رهبر طالبان ملا هبت الله نوشته که در کندهار گفته است مامورین حکومت سابق نباید به خاطر جرایم قبلی خود مجازات شوند. هزاران افغان، اکثرا کسانی که با نظام قبلی ارتباط داشتند، تلاش می کنند که برای نجات خود افغانستان را ترک نمایند. در بخش دیگر مطلب میل آنلاین میخوانیم که محمد نعیم از قول ملا هیبت الله نوشته است که افغانها خارج از کشور خود عزت و احترام ندارند و نباید خاک خود را تر کنند. با نشر این مطلب میل آنلاین تصاویر تظاهرات را در کابل چاپ کرده که در آن دختران شعار آزادی و عدالت را حمل میکنند. سازمان‌های حقوق بشر مانند امنیستی اینترنشنال و هیومن رایتس واچ طالبان را به اعدام‌های بدون محاکمه متهم می‌سازد، اتهامی که طالبان آن را رد می‌کنند. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. مذاکرات احیای توافقنامه اتمی ایران به خاطر تعطیلات پایان سال 3 روز متوقف شد. دیپلماتان غربی این مذاکرات را عاجل و ایران آن را مثبت خواند. آمریکا گفت صحبت کردن درباره پیشرفت در این مذاکرات قبل از وقت است. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
دوره 8 مذاکرات احیای توافقنامه اتمی ایران که در ویانا جریان داشت، ظهر روز پنجشنبه به خاطر تعطیلات پایان سال برای 3 روز متوقف شد. بر علاوه ایران، دیپلماتان بریتانیا، جرمنی، فرانسه، روسیه و چین در این مذاکرات سهم داشتند. علی باقری رئیس هیئت ایرانی پیش از توقف مذاکرات با انریکا مورا معاون اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا ملاقات کرد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در این مذاکرات در توییت خود گفت که مشوره های غیر رسمی در چارچوب مذاکرات ویانا همچنان ادامه دارد. هیئت ایران این مذاکرات را مثبت خوانده است. مذاکره کنندگان فرانسه، بریتانیا و جرمنی یک روز قبل از توقف گفتگوها گفتند که مذاکرات عاجل است و آنها برای رسیدن به توافق نه چند ماه بلکه چند هفته وقت دارند. وزارت خارجه آمریکا گفت که صحبت درباره پیشرفت در مذاکرات قبل از وقت خواهد بود. هیئت آمریکا نیز در جریان مذاکرات در ویانا حضور داشت ولی در گفتگوی مستقیم سهم نداشت. دور هفتم مذاکرات برای احیای توافقنامه اتمی مسمی به برجام که نخستین چنین گفتگوها در زمامداری رئیس جمهور تندرو ابراهیم رئیسی تلقی می شود به تاریخ 17 دسامبر پایان یافت. تهران در این گفتگوها خواسته های جدید را به شمول رفع تحریم های آمریکا در متن مسوده توافق مطرح کرد. ایران می خواهد که برگشت آمریکا به برجام باید تضمین شود. وزیر خارجه امیر عبداللهیان در آستانه اثرگیری مذاکرات در این هفته گفت که مهمترین مسئله برای ما این است که به یک مرحله برسیم که اولتر از همه ایران بتواند نفت خود را به آسانی و بدون کدامانی بفروشد. از سوی دیگر نفتالی بینت صدر اعظم اسرائیل که از امکانات اتمی ایران نگران است روز سه‌شنبه گفت که این کشور با توافقنامه اتمی خوب میان ایران و قدرت‌های جهان مخالف نیست ولی شک دارد که در نتیجه گفتگو به چنین یک توافقنامه دست یافته شود. توافقنامه اتمی مسمی به برجام میان ایران و 6 قدرت جهان در سال 2015 امضا شد ولی واشنگتن در سال 2018 از آن خارج شد و تعزیرات خود بر ایران را از سر گرفت.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، دیشب رؤسای جمهور آمریکا و روسیه دومین گفتگویشان را در یک ماه گذشته همزمان با افزایش تنش در مرزهای اوکراین انجام دادند. کرملین میگوید جو بایدن درباره اعمال تحریم‌های گسترده علیه روسیه در صورت تشدید تنش بر سر اوکراین هشدار داده است. طبق این گزارش ولادیمیر پوتین نیز هشدار داده که تحریم علیه روسیه بر رابط با آمریکا لطمه جدی خواهد زد. مقام‌های آمریکا میگویند این تماس که به درخواست ولادیمیر پوتین انجام شد از ساعت 3:35 به وقت واشنگتن آغاز و به مدت 50 ادامه داشت. جین ساکی سخنگوی قصر سفید در بیانیه گفت جو بایدن در این تماس تصریح کرد که ایالات متحده و متحدان و شرکایان در صورت حمله بیشتر روسیه بر اوکراین قاطعانه پاسخ خواهند داد. سخنگوی قصر سفید اضافه کرده است جو بایدن همچنین حمایت خود را از دیپلماسی که از اوایل سال آینده میلادی آغاز می شود اعلام کرد. جین ساکی در ادامه گفته است جو بایدن تاکید کرد که پیشرفت اساسی در این گفتگوها تنها در فضای کاهش تنش‌ها و نه در فضای تشدید تنش می‌تواند به دست آید. کرملین نیز در خصوص تماس رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا اعلام کرد. جو بایدن در این تماس تصریح کرد در صورت تشدید تنش بر سر اوکراین، آمریکا تحریم‌های گسترده علیه روسیه اعمال خواهد کرد. یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی کرملین، میگوید ولادیمیر پوتین نیز در این تماس به جو بایدن هشدار داد که هر گونه تحریم میتواند به گسستن کامل روابط بین روسیه و ایالات متحده منجر شود و اشتباه بزرگ خواهد بود. یوری اوشاکوف اضافه کرد روسیه از مکالمه تلفنی رهبران دو کشور راضی است. به گفته او این تماس بر محور تضمین‌های امنیتی که مسکو از غرب میخواهد متمرکز بود. این تماس در حال انجام شده است که تنش در مرز روسیه و اوکراین بالا گرفته است. استقرار ده‌ها هزار نیروی روسیه در شمال، شرق و جنوب اوکراین در دو ماه گذشته باعث افزایش نگرانی آمریکا و کشورهای غربی شده است. روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیا را به خاک خود الحاق کرده است و از جدایی طلبان اوکراینی حمایت می‌کند. روسیه هر گونه برنامه‌ریزی برای حمله به اوکراین را رد می‌کند و می‌گوید این حق را دارد که نیروهای خود را هر طوری که دوست دارد در خاک خود جابجا کند. پیش از این پیش بینی شده بود که جو بایدن و ولادیمیر پوتین در مورد موضوعات مختلف از جمله برنامه هسته‌ای ایران نیز گفتگو می‌کنند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. حکومت طالبان می گوید موارد بازداشت، ناپدید شدن و شکنجه نظامیان سابق را پیگیری می کند. احمد الله وسیق، سخنگوی حکومت طالبان، دیروز به رادیو آزادی گفت طالبان به فرمان عفو عمومی رهبر خود ملا هبت الله متحدند. طالبان میگویند چین از ادامه رابط و همکاری با افغانستان اطمینان داده است. ریاست الوزرای حکومت طالبان میگوید وانگ یو سفیر چین در ملاقات دیروز خود با ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرا در این مورد صحبت کرده است. ملل متحد میگوید از ماه آگوست تا نوامبر به بیش از 16